بسم الله الرحمن الرحیم. من برخورد کردم تو فهرست وار عرض میکنم تا دیگه جمع طلبی که ما بریم دنبالش. الان میبینید که میرزای شیرازی که شاگرد شیخ بودن دیگه بگن که ایشون خیلی قوی میشه که منظورش غیر نرافی نباشه. خب نرافی هم آیا قبل از ایشون کسی مطرح کرده بوده یا نه؟ بحث دیدم که اولی که شروع میکنم یه المشهور اندهم عدم و انقلاب مصر. خیلی عجیب. مشهور از کجا آمده؟ تو بحث. تو بحث میگه المشهور اندهم اینجوری یا عدم و انقلاب مصر. اما اینجا مشهوری نداریم که. اگر مرحوم نرافی اول کس باشن، درست؟ مرحوم شیخ که شاگردشون بودن، انقلاب نسبتی که شون فهمدن انداختن به دست انداز. صاحب کفای و دیگران و والحمدلله بعدش اشخابل کریم و میزا نائینی و اینا برگردونه مطلب رو نذاشتم بیر مشهور بشه که الان بعد عرض میکنم. این المشهور انده هم یعنی مشهور نزد شیخ و صاحب که با این بیر کنید کلمه این مشهور نمیاریم که خلاصه این چیزی که با تحقیق بکنه ایشون که فهمده المشهور انده هم مستندش چیه؟ کجا مشهور انده هم عدم و انقلاب نیست؟ این یک. خب اما مرحوم نرافی مناهج را پس عبارتم مرور که عرض بکنم تقریبا اون عبارت مناهج را که عبارت عوائد را که همه داشتید با توضیحاتی بینش همینه. الان من خوندم مثلا ببینید فرمودن که حکم كل ما ذكر من حكم تعارض العام والخاص المطلقين ومن وجب المتبادل اذا كان المتعارضين اسمين وكثيرا ما يتعدد احد طرفي التعارض او كلاهما بمعنى انه بتعدد الموضوع. اين همین عبارت اینجا یعنی تو اوائدم عبارت مناهجشون آوردن فقط بینش توضیح دادن تا اونجایی که الان از این سوا میشه این است که فرمودن که یا الله رحمه الله بود فاجراء القواعد المقرره فاجراء ببینید ثم اجراء ما قررت الاصول یعنی اینجا یه مثال بیشتری دادم بعد فهمیدن ثم اجراء اینجا بینش اضافه کردن تا اون آخر که میان سه تا وجه را میگن سه وجه هست وجه اول باطله بل اول باطل و کذا ثانی اول توضیح وجه اینا میدن بعد میگن که باطله و کذا ثانی لان تقدیم اجراء قواعد بعض المعارضات به حکم فاسد میگن به حکم تحکم فاسد قواعد خوبه اینجا داره به حکم فاسد تحکم فاسد معلومه و اجراء الکل یؤدی غالبا الى الدور ابی التسلسل فتعین الثالث ففهم فانه من القواعد المهمه تمام شد خلاصه ای از حرف بوده تو عوائد به تفسیر آوردن و توضیحات بهتری دادن و ولای اخوابش اضافه کردن و خب پس سوال ما هم خیلی مهمتر شد وقتی عبارت مناهج اینه عوائدن اینه شیخ سریعا میفرمان که اون مزمن تخیله ایشون گفتن که به اجماع دلیل خارج چی میشه شیخ از کجا اینا نسبت میدن
از سابعه اجماع
او غیره دارن قبلش از سابعه لابد فی تغییر کیفیت تعارض دلیلین و انه هل بالعموم المطلق او من وجه او التساوی او التساوی این خیلی خوب حالا همین نکته که الان میخواستم عرض کنم ولی تو من تو اوائد کلمه تباین آوردم اینجا خوبه او التساوی من ملاحظت المتصله و المنفصله لکل منهما و یحکم بعده به ان التعارض علی ای وجه کیفیت و تعارض دلیلین ملاحظه متصل منفصل و ولی دلیلین است خلاصه و یعمل به مقتضا فقط یکون الخبران متعارضان متعارضین متعارضان شده دیگه به تساوی مثلا و به ملاحظه تخصیص احدهما به مخصص آخر بله من اجماع او غیره یرجع التعارض الى العموم و الخصوص المطلقین فقط یکون الخبران متعارضین به تساوی و به ملاحظه تخصیص احدهما این شده سه تا به مخصص آخر من اجماع او غیرهی یرجع التعارض الى العموم و الخصوص المطلقین. مرحوم شیخ از همینجا گرفتن او من وجه و هازا و هازهی فائدتون جلیله لا ينبغي الغفله عنها فلا يحكم الا بعد ملاحظه جميع ما يجب ملاحظته من التقييد. خب بعد تو سامنه فرمودن که سه تا میشن، خب قبلش هم سه تا بود، ولی خب یکیشتون اجماع اینا بود که انو سه تا حسابش نکردن، تو اوایل که اسمی از اجماع نبرده بودن. خیلی خب، پس این جهت که خوب شد در سابش. الان ای حال، حالا پس این شهرت مال چیه؟ من راجع به تبع اینا عرض بکنم. ببینید یه کلمه تو اوائد بود، من و شیخم همون تو رسال آوردن، دیگه تو جای دیگه همینطور تو کلمات اومد. هر کجا که دوتا دلیل بر علیه هم دیگه دارن صحبت میکنن، یکی میگه اکرم العلماء، یکی میگه لا تکرم العلماء، تو این اصطلاح ما میگیم بینش چیه؟ میگیم تبع اینه. خب این اصطلاح رایجش نیست. تو این جزو هم که آقا به من دادن همینجا یه جاش میگن به تباین اینجوری میشه، یه جاش میگن فیسیر الات تباین فیرفع التعارض. مثلا طوری شده که معلوم شده که کلام مشتمل بر تحافظ شده. صفحه بعد صفحه 492 هست. اذا ورد دلیلان متعارضان و نسب بینهما عموم من وجه و ورد مخصص علی مدت الاجتماع فتنقلب النسبه الى التباين فيرتفع التعارض. درسته؟ اینم خوبه، درسته. اما با اون اصطلاح مرحوم ظاهرم مرحوم نامت همه اینا این کلمه مرحوم نراقی شده. ببینید اینجا را یاد داشت کنید، اینا اگر مسامش را توضیح داده بشه دیگه همه عبارات. ایشون فرمودن که یک کلمه تباین داشتن، قبلش هم نبودم، همینطور فرمایش را میدن اومدن تا اینجا که فرمودن که الاولو یعارض و ثانی به تباین. این همینجا اینجا شروع شد. فالاولو تو مثالی که برای التفات یقتع نبود، اونجا فهمیدن اول الالتفات یقتع، از ثانی لا یقتع، بعد فهمیدن فالاولو یعارض و ثانی به تباین. ما اگر اصطلاح نسبت به کار میبریم، نسبت تو منطق گفتیم چهار تا بین مفاهیم نسبت به مصادیقشون چهار تا نسبت تساوی، تباین، من وجه و مطلق. درست شد؟ در این مانع نفی همینا تساویه نه تباین. اگه تباین باشه که اصلا تعارض بره کنار. اکرم العلماء درست؟ لا تکرم الجهلا، بین اینا تباین، عالم جاهل. اینا میگیم تباین منطقی، نسبت بین اینا تباینه، یعنی هیچ فرد مشترک ندارن. خب بین متباین که تعارض نمیشه که، هیچ وقت تعارض نیست. اینجا مرحوم این مسامحه در فرمایش مرحوم نراقی آمده که منظورشون از تباین تباین حکمی. این میگه اکرم، اون فرما لا تکرم در تمام مصادیق هم مساویه. درست شد؟ پس اینجور باید بشه عبارت، فالاولو یعارض ثانی به تساوی و به تباین حکمی. تساوی موردی، تباین حکمی. خب این اصطلاح رو نمیدونم کسی توضیح داده، من برای خود نکردم.
معارضه این توش در نمیاد،
نسبت داریم میگیم،
تعارض دارن به تباین.
چرا دیگه اینا من خوندم عبارت الان برای شما ببینید. میگن اذا ورد دلیلان متعارضان و نسبت بینهما عموم من وجه و ورد مخصصون علی ماده الاجتماع. خود ماده اجتماع را تخصیص زد. درست شد؟ فتنقلب النسبه الى التباين فيرتفع التعارض. این حالت نه درسته. چرا؟ چون تباین اینجا منظور تباین موضوعیه، تباین منطقیه، تباین نسبت بین ما. اما تباینی که الان تو رسائل و اینا میگن منظورشون تباین حکمیه، مع فرض تساوی، نه نسبت تباین. نسبت تباین غلطه،
فرض تساوی لزومی نداره اونا بگن،
نه اختصاصی،
نه ها این اصطلاح ایشونه،
اصطلاح ایشونی قبل آخه تعافته، قبلش میگن فیقع تباین فیستقر تعارض. من بکنم این بارد سینا
اونجا تقییتا تباین و حکمی منظورش.
بله دیگه، همین میخوام بگم که دو تا اصطلاح دو تا شد، یکیش مسامعه است. نسبت تساویه، نسبت نمیشه به انتباهیونه، نسبت تساویه، و چون حکم ها ضد هم دیگه هستن پس میشه تباین حکمی در موردی که تساوی
نیست. نسبت تساوی هم هست مسامعه نیست، چون که علما علما نسبت بین دو تا علما که
اکرم الله چطور تباین بینه؟ یعنی
تباین لغوی میشه، ولی توی نسب که نمیگن نسبت بین اکرم
الله. حالا که علما تو اصول کلمه نسبت رو میبرن، من ببینید نسبت عام مخاصم منبر، آخه وقتی شما تباین را با کلمه نسبت میرید جلوتر کنار نسبت میگید عام و خاص مطلق، میگید منوج، کنار این تباین ها میگید ذهن هم میره سراغ اون تباین منطقی، حالی که این تباین نیست. این الان من هایش خیلی خوب بود اینا که دیدم من خوب. ولو خودشون در اوائل این تباین آوردن و افتاده دیگه تو السنه هی تکرار میشه که مسامه سرش، خودشون اول تساوی فهمدن، خیلی خوبه. انهو هل بالعموم المطلق تعارض الدلیلین، کیفیتش چه جوریه؟ هل بالعموم المطلق او من وجه او تساوی، خیلی خوبه. تو اوائد به تباین گفتن و دیگه چی؟ به حساب تباین حکمی الان تو رسائل تباین اومده، تو کفایم به نظرم تباین بود یا نبود، الان یار هست تو هم کتاب همه میگن تباین تباین تباین، این مسامه هست
دیگه.
بوچی میبینیم
بس
دو آیت رو میشن نداره یا بله، یعنی وقتی دوتا حکم مخالفن تباین من هست، دوتا حکم مخالف
به مخالفن یا موافق،
بله دیگه حکم یعنی مخالفن، فقط میمونه اون مجال و محدوده از موضوع که میخواد یه حکم بره رو او. دوتا حکم مخالفن نسبت به مصادیق موضوع میگیم، حالا نسبت این دوتا حکم آم مخاصم من و جم نسبت به اونا میگیم، ولی خود دوتا حکم بله. یکی دیگه هم تو قطع صلات و اینا باز یه چیزی بود، من جلوتر هم چند بار عرض کردم، حالا از باب این که تذکرم اون مطلب باشه، مرحوم نراقی فرمودن که در قطع صلات چی فرمودن؟ فرمودن که یا آرزو ثانی بالعموم المطلق اینجا، یا از اینجور تعبیرات، اصلا عام و خاص و مطلق و مقید و عرض کنم که تباین و همه اینا وقتی که در متعلق حکم بیاد ریختش جوهرش تفاوت داره با اون جایی که در اشیاء خارجی بنا. چند بار دیگه هم عرض کردم مطلقی که اقیم الصلا اگر اطلاق در صلات جاری بشه، چون نماز متعلق حکمه، یعنی کاریه که مکلفات انجام بده، ما فرد خارجی نداریم برای صلات، من خودم میخوام صلات را موجود کنم. من چند بار دیگه عرض کردم یه فواید چون اینجا خیلی ثمره مهمی نداشت، فقط اشارهش عرض میکنم. درست نیست ما اینجا بگیم عام و خاص مطلق، بین چی؟ بین یقتا لا یقتا الی الخلفه یقتا، اینا ما مصادیق موجوده نداریم که بگیم اینا عام و خاص من بچه، کار مکلفه. بله تشبیهی صورت گرفته، الان هم تو کلاس اصول این دیگه مهرش کوفته شده که تعبیر مطلق و عام و خاص اینا برای چیه؟ برای متعلق تکلیف هم به کار میبرن، یعنی در نظر میگیرن برای متعلق تکلیف افراد طولی و عرضی، به تعبیر که شاید اصول الفقه هم بود که همون جایی که نظر محقق ثانی را در بحث چی بود، نهی از زد بود شاید یا نه کدومش ترتب بود، یکی از این بحث ها بود تو اصول الفقه، همین توضیح میدادن مثلا نماز میگفتن از اول زوال تا غروب آفتاب نماز افراد طولیه و عرضیه داره، اینا اونجا داشتن موسن میگفتن. حالا الان منظور من اینه که اون حرفا میزدن، اون از باب تشبیه مانعی نداره، الان هم مستقر شده، اما بعضی جا یه موجب مسامحه ها و دست و پاگیری هایی میشه، ولذا اصالت الاطلاقی که در متعلق حکم جاری میشه متفاوت است با اصالت الاطلاقی که در موضوع حکم یا متعلق المتعلق جاری میشه. اگه همین اندازه توجه داشته باشین این دو جور اطلاقه که من میکنم اینا نمیدونم اصطلاح چی اطلاق سعی مرز میشن، نه اطلاق شیوعی شمولی، خیلی تفاوت میکنه. وقتی شما میخواد براءت جاری بکنید، میخواد حرفای دیگه بزنید، در بعضی موارد اطلاق اگر شیوعی و شمولی باشه که مثل اکرم العلماء است، با اون جایی که اطلاق سعی باشه مولا میگه این کارو بکن، به بندش میگه این کارو بکن، اطلاقی که تعلق میگیره به کاری که بنده میخواد انجام بده، فرد خارجی ما نداریم که بگیم اطلاق شیوع داره در همه افراد. افراد نداره، افراد متصوره، مفروضیه که تشبیهن به علما، تشبیهن به نمیدونم مکلفین تشبیه رو انجام دادیم، روحش اون نیست. اینجا اینجور حرفی بود نظیرش. خب دیگه اینایی که مقدمه میخواستم عرض کنم دیگه چیزی نموند. این توضیح فرمایشی ایشون، حالا بریم سر فرمایشی مرحوم شیخ ته. ایشون با مرحوم نرا که فاصله گرفتن و اساس فرمایشتن به ایشون برمیگرده. چرا مفاتیم عرض بکنم؟ قبل از مرحوم نراقی صراحتاً اینجور بحثی شاید نبود، در مناهج مطرح کردن، اما در مفاتی مرحوم سید یه عبارتی دارن که حدود میشه بگن وقتی این آدم ببینه دروش شروع کنه فکر کردن به اینجا منتقل میشه. فرمودن که صفحه 700 مفاتی، اون جایی که فرمودن که مرجحات و سبک سنگی کردن های دلالی را مطرح کردن، فهمدن و منها کون و احد الخبرین آمن لم یدخله تخصیص فیرجح علی العام المخصص. یا الله سبحکم الله، اینجور چیزی دارن که اگر بین دو تا عام تعارض شد، اگر یکی از عام ها تخصیص خورده یکیش نخورده، درست شد؟ اون عامی که تخصیص نخورده مقدمه. این یه نفس سه تا دلیل تو کار آوردن که پس دو تا عام است و تخصیص به یکیش وارد شده، حالا باید چیکار کنیم؟ اونجا فهمیدن فیرجح علی العام المخصص و قد صرح بهذا المرجح فی التهذیب و النهایه و المنیه و القواعد و النهایه، بله، و نهایه المعمول و میم ها سر، اینا که هر کدوم چیه مختصراتی است که اشاره به کتاب های متعددی دارن. فرمودن که لسیرورت ثانی مجازن به خلاف الاول. پس این هم یه نکته که تو مفاتی حالا شما توجه داشته باشید، من این دوزه پیدا کردم اسمی از اونجایی که میشه گفت زمینه بحث سه تا دلیل مطرحه و عامی که مخصصه با عام غیر مخصص هم. تا اینجا که الان ما فرمایشات مرمونه را که بدیم همین اندازه فهمیدیم که ایشون تحکم را قائل نیستن. اگر به مرحوم نراقی تحکم نسبت بدیم درست نیست، درست اینش هست. اما این که یک کلمه داشتن که عام مخصصه به اون تفاوت میکنه، اون معنی نداره. اشاره ای داشتن که یحکم بعده بان التعارض علی ای وجه، درست، و یعمل به مقتضا، فقط یکون الخبران متعارضین به تساوی، مثلا بازم به تساوی میگن خیلی خوبه، و به ملاحظت تخصیص احدهما به مخصص آخر من اجماع او غیره یرجع التعارض الى العموم والخصوص المطلقین او من وجه. این خیلی خوب تساوی بینید سریعا، خیلی این عبارت یاد داشت کردنی برای که کل عباراتی که الان مسامعتن تو اصول میاد برگردونده بشه به همین مؤسس بحث انقلاب که خود نراقی هم تعبیر تصاوی میکنن. خیلی خوب. خب ایشون اینا فقط یکون فرمودن، اما بعدن که در ادامش در اسامن سه وجه را بیان کردن، تحکم بحث را گذاشتن کنار، درست شد؟ پس انقلاب نسبت معناش تحکم نیست، درسته؟ صرف این که منظور این سومی بود که خودشون فرمودن. سومی چی بود؟ که فی حد نفس فعل جمله حرف قول بود، که ما باید ادله را قبل از اینکه علاج کنیم معارضش هم را در نظر بگیریم. این خیلی مهم بود. به عنوان دو تا عنصری که اصلا قطع نظر از معارض بکنیم نباشه، باید در نظر بگیریم معارض را. این بچه سوم بود، حرف خوبی هم هست تا اینجایی که فعلا اومدیم، حالا ببینیم کی رد این میکنه. مرحوم شیخ در صفحه 103 رسائل فرمایشی دارن، خود تصور کلامشون یه قدمه، بعدنم مطالب بعدیش. من عرض میکنم خلاصه فرمایش شیخ و صاحب کفایه را بدون اینکه به ابهام برخورد بکنه، همین از دور دور نمای ازش عرض میکنم، بعد بریم سر عبارت ببینید که یه چیزهای دیگه پیش میاد بعدی که میره سراغ عبارت. کلش این است که مرحوم شیخ فرمودن که شما می انقلاب نسبت پیش میاد وقتی مخصص ما اجماع از قطعی هست کل مخصص المنفصله، درست شد؟ مخصص متصله. همینجا مرحوم شیخ جلوی استادشون هم نراک را میگیرن، میگن قبول نداریم. که چی باشه؟ که وقتی یک مخصصی کل متصل بود چه کار کنه؟ بیاد متقدم بشه. همین اساس فرمان شیخ اینه، جلوشون هم میگیرن. چرا؟ میگن که ما اگر مخصص متصل لفظی باشه قبول داریم، ما قبول داریم. مخصص متصل لفظی ظهور عام را در عموم ازش میگیره، ظهوری منعقد میشه در ما حاصل مخصص متصل و عام و این اندازه ظهور، ظهور در ما بقیه افراد عام باقی مونده از تحقیقات هست، به خلاف مخصص کل متصل. مخصص منفصل که معلوم برای عام ظهور منعقد میشه، درسته؟ اون که هیچ، مخصص منفصل دیگه عام ظهور در عموم داره. اما این که میگید مخصص متصل لفظی نیست، اما کل متصله، یعنی بنده بشه از قطعیه، از خارج آمده قطعیه، اجماعه یا هر چی هست، میگن نه این قبول نیست. چرا؟ چون مخصص علی ای حال کل متصل که شد، کلام ظهور خودش داره. وقتی کلام ظهور خودش را داشت چه فرقی میکنه مخصص اجماع باشه قطعی باشه یا نباشه؟ فقط کل متصل بودنش به این معناست که یعنی ما در تخصیص زدن درنگ نمی کنیم. خیلی واضحه، مراد معلومه، اما مراد معلوم بودن بعد از تخصیص به این مخصص کل متصله، یعنی تخصیص که علایه تقدیر هست، درست شد؟ تخصیص ظهور، یعنی با مخصص کل متصل ما دست از ظهور بر می داریم، یعنی باید علاج کنیم. وقتی که نیاز به علاج داریم تفاوت میکنه با مخصص متصل لفظی که نیاز به علاج نداره اصلا. این محور کلام شیخه که میگن پس مخصص اجماع اینها نیاز به علاج داره. چرا؟ چون علی ای حال مخصص متصل لفظی نیست، فقط مخصص متصل لفظیه که علاج نمیخواد، چون اون کلام ظهوری نداره تا او بیاد. اما وقتی کلام براش ظهور محقق شد، مخصص چه قطعی چه غیر قطعی نیاز به علاج داره، علاج و علاج فرق نمی کنه، درست شد؟ بنابراین انقلاب نسبت چی میره کنار. حالا چرا بیاناتشون هم به تفصیل میکنه. البته مرحوم شیخ ابتدا می فرمان نسبت یا واحد است، مثل این که فقط عموم و خصوصه، مطلقه. یه عام داریم با دو تا خاص مطلق، این حرفا رو می زنه. اما بعد هم میایم خودشون میفهمن اگر تعدد نسبت باشه، مثلا دو تا عام من وجه داریم یا خاص مطلق، اونجا شروع میکنه حرف زدن، قبول میکنن که اینا سبک سنگی بشن با هم دیگه و صرفا ظهورشون ملاحظه نشه، اونا قبول میکنن. به عبارتشون هم صاحب کفایه یه بخشی از کلام شیخ را مشکل داره. خب شیخ چجور میفهمن که مخصص کل متصل باید علاج بشه و فایده نداره؟ اومدن کاری کردن که دیگه عمومی که تخصیص خورد را در مرحله حجیت از هر کاری انداختن. حالا میبینید عبارتش صاحب که باید این نتیجه، نتیجه خوبی نیست، ولی با این نتیجه فرمایش شیخ در افتادن. میگن نه 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 نه، عام ظهورش در عموم باقی میمونه، بعدی هم که تخصیص خورد باز عموم هست، مبادا خیال کنید که به این عموم چیه صدمه وارد میشه. این جهت را ترمیم کردن صاحب کفایه در اون لازمه ای که فرمایش شیخ داره. اما خب بیانی خودشون دارن که به ذهن قاصر طلب بگید که مباحثه طلب بگید برام از که هر چی دلمون برام هم دیگه بگیم تا ببینیم. بیانی که صاحب کفایه آوردن مدعا مطلوب خوبه. مطلوب چیه؟ اینه که بابا عمی که تخصیص خورد از عموم نیفتاد، از حجیت در ما باقی نیفتاد. شیخ فرمودن چرا افتاد؟ حالا میبین ایشون میگن نه افتاد. این خیلی حرف خوبیه، واقعا حرف خوبیه که آن بعد از تخصیص از حجیتش در بقیه نمیفته. اما تو این مقام که اینا زمینه میکنن برای رد چی؟ انقلاب نسبت، یا عجائب و غرائب لازمش شده که حالا بعد عرض میکنم. یک چیز غریبی متفرد برفرمایش ایشون میشه، ولی خب اصل حرف خوبه. پس ما باید اول حرف شیخ رو برسیم، بعدنم ببینیم تطمیمی که صاحب کفایه کردن چیه تا دنبالش. حالا تا بعضی چیزا یادم نرفته. خب من همینطور مرور کردم فرمایشات اساتید علما بزرگوارا همه را در این بحث، چیزی که تا حالا من در ذهن نوروزم عرض کردم نفی مطلق انقلاب اصلا نباید صحبتش بده. بگیم انقلاب نسبت نیست، اینجور نیست، جزه واضحات است که فعل جمله ثابته، نمیتونه بگیم نیست، اصلا اسمش نبر. این که فقط کلمات رو مراجعه میکردم اندازه ای که زمینه ذهن قاصر من از بحث بود به بعضی ها نمیومد اصلا. اول به خاطر اینکه نقل کرده بودن اینجا مرور میکردم کلمات را، مثلا نقل مشهوری که بحث داشتن که المشهور انده هم بعد وارد میشن با دیگران بحث میکنن، خیال میکنی اصلا این بخش کتاب به مقام علمی مثل مرمای صد نمیاد. آخه من سرم از کتاب بلند کنه دیگه، چند جلوتر عرض میکردم آخه مطلب را خوندیم، سر از کتاب بلند کردن تصدیق مطلب این که خب کجا داریم میریم، کلاس مباحثه اصول داره ما را کجا میبره؟ مایه فطریاتی مسلماتی محکماتی چیزایی را که خدا ما طالبم داریم که دیگه بعد از مباحثه کلاس با سر از کتاب هم بلند بشه. خیال میکنه اینجا مباحثه اینجا نمیاد به مقام چی اون مباحث دیگه که اون همه گسترده دارن، یا همچنین بعضی دیگه که من آغازی ها دیگه چیزی که خیلی خوب مناسبه با ذهن من بود ندیده بودم، من امروز رفتم دیدم عبارات من نایی نیست در اجداد و تکرار، خیلی ما اینجا موردشون هستیم مورد من. خیلی خوب میگن اول تو عبارت بحوث آقای صد دیدم که مرحوم ناینی دای بداهت کردم، منم نخوندم گفتم راست هم گفتن، واقعش هم گفتم راست گفتن هیچ، آمدم اینجا هم میبینم بله ایشون خیلی محکم مرحوم ناینی خیلی خوب، یعنی مرحوم ناینی برگردن کار مرحوم شیخ و صاحب کفایه را خیلی هم خوب شده، حاش خبر که من برگردن در دوره الفواید، چرا این خلاف نسبت یه چیز منفی باشه نه اسمش نبرید. آقا این امر اقلای خوب یه پابندی در اصول ایجاد کنیم به نام چی؟ انقلاب نسبت ممنوعه. اینجور نی مرحوم ناینی فرمودن جلد دومه اجداد و تقریرات قبارتون رو بعد خود رو میبینید صفحه 518 از سابع فرمودن که ولامری انما ذکرناه واضحون بعدنا تأمل ولیت شعری باید کیفه ی اقل ملاحظتون نسبه بین ما لا حجیت له فی نفس ما قطع نظر المعارف. دیگه این رسوندم به مطلب خیلی واضح، فعلا میکرد میکنم تو محدوده ذهن قاصر منم فعلا هست همینه، یعنی انقلاب نسبت گیری نداره، هرچی هم اشکالات بهش وارد کنن وارد نمیشه، اینا اشکالاتیست که همینطور تو مطالب کلاس اصول پیش میاد باید صحبتش بکنیم، حرف هم نداریم، ولی خیال میکنی همون حرفیست که آجی آقا مکرر از مرحوم عاشق جعفر کاشف الغطا نقل میکردن که بحث حجیت خبر واحدشون وارد شدن در آیه نبع، فرمودن که یکی از ادله حجیت خبر واحد آیه نبع هست و علما 25 تا اشکال کردن بر دلالت آیه نبع بر حجیت خبر واحد، ولی ما قبل از اینکه 25 تا اشکالا بگیم میگیم آیه که دلالت داره، یعنی آخر اشکال تو کلاس قرار نیست که ما از دلالت به این واضح عرفی بگیم ما تو کلاس اشکال کردیم، ما اشکالات رو بریم بحثش میکنیم جواب میدیم، یه دقت های داریم چیه شبهاتون فی مقابل البدیه کنه ولو فی مقابل البدیه اصطلاحی هم نباشه اما کنه و اینجوریه. حالا ایشون هم اینجور برگزار کردن، فعلا من خیالم میرسه همین حق با ایشونه که مسئله انقلاب نسبت چیده واضحیه مشکلی نداره، مرحوم نراقی هم که پایه‌گذارش بودن مقصودی داشتن خوب بوده، باید بیشتر راجبش توضیح داده بشه، مرحومش اومدن رفتن میدونهشون چیزای فهمیدن که حالا با دقت بیشتری بخونیم، اگر مانعی نداره اجازه میفرمایید بخونم عبارت شیخ را. بله بله خیال میکنی که بد نیست اینجا بحثشون. خب اول که مقدماتی دارن بقیه فی المقام شیئون، من اونا را نمیخونم، اونجایش که منظور نظر ماست و قد توهم بعض من آثرنا اونم رو خوندیم ولا از اون روشم خوندیم و یندفه انما یتوهم اینا فرمودن انما یتوهم ذالک فی العام المخصص بالاجماع او العقل. درست؟ لزعم ان المخصص المذکور یکون کالمتصل فکأن العام استعمل فیما ادا ذلک الفرد المخرج و التعارض انما یلاحظ بین ما استعمل فیه لفظ کل من الدلیلین لا بین ما وضع له اللفظ. وضع له و آمد، درست شد؟ اما وقتی که دلیل قطعی اومد تخصیص زد، ما استعمل غیر از ما وضع میشه. و این علم عدم استعماله فی فکأن المراد بالعلماء فی المثال المذکور عدولهم و نسبت بینه و بین النحویین عموم المنهج. این توضیح فرمایش نراقی داده. خب اولا حالا مرحوم نائی اون سه بخشا کردن که تو کلمات الان دیگه معروف شده، ایشون داره همینجا میگن که مراد به تعبیر خودمون که الان معنیش هست، میگیم ظهور تصوری، ظهور تصدیق یا اولی به معنی مراد استعمالی، درست؟ یکی هم مراد جدی. پس مراد وضعی که دیگه کلمه مراد هم نمیشه بگنش، مدلول وضعی، مراد استعمالی، مراد جدی. این سه تا را تقسیم بنشون. جلو تا عرض کرده بودم که این سه تا خیلی خوبه، اما کنارش باید یه 7-8 ده تا دیگه چیزی هم هست. تو نفس الامر واقعش، تو نفس الامر مطلب هست، این سه تا نیست فقط. نباید اگه این سه تا باشه دوباره مشکل برخورد میکنه. خب ولی سه تاش هم اصل، سه تاش خوبه. مرحوم شیخ الان با در نظر گرفتن اون سه تا، ببین من عبارت دوباره میکنم. فرمودن که و تعارض انما یلاحظ بین ما استعمل فیه لفظ، فیه لفظ و کل من الدلیلین لا بین ما وضع له اللفظ. وضع له اللفظ یعنی همون مفهوم تصور، اونی که به تعبیر مرحوم مظفر در اصول الفقه اونجا که میخواستن اثبات کنن که الدلاله تابعتون للاراده، فرمودن که ما القی وضعی را اصلا اسمش نمیذاریم دلالت، میذاریم چی؟
تدائی،
انتقال ذهنی، خطو، اختار. درست شد؟ اونجور فرمودن. ولو خود بحث تبعیت دلالت اراده بحث خیلی عمیقیه، یه کلمه نیست کارش، مباحثه طولانی نیاز داره. هر دفعه آدم فکرش میکنه میبینه یه چیزهای جدیدی که عجیب، خیلی بحث تبعیت دلالت اراده بحث عمیقیه، یه کلمه نیست واقعش. ها حالا ایش اونجور فرمودن. بله؟
ثمره
داره، ثمره من جلوت الان چیزی در ذهنم نیست که ثمره داره. بحث الان علمی سنگینیه، فقط هم در اصول نیست، ریشش مال منطق بوده. تو جوهران نزید مرحوم علامه هم اول جوهران نزید نقل کردن که فهمیدن از استادان پرسیدم یا نه اونجا نیست که خلاصه بحث تبعیت دلالت اراده رو میگن. نمیگن برای از استاد پرسیدم. چرا؟ شاید میگن اشکالی کردم از استاد سوال کردم، خواجه فرمود که دلالت تابع اراده است. اینجور چیزی تو ذهنم اول جوهر رو ندیدن کتاب. خلاصه منظور بحث فقط بالا اصول نیست. حالا این که میگن با وضع له لفظ میشه مفهوم تصوری لفظ. خب تعارض وقتی بین دو تا عام تعارض میشه، ما فرض میگیریم اکرم العلماء، اون یکی چه؟ لا تکرم العلماء، فرض میگیریم. خب مستعمل فیه لفظ بینش علم عدم و استعماله و امثال اینا اگر تساوی حکم متباین این باشن، یا عام مخاص مطلق باشه. ما وقتی که بفهمیم که وضع لفظ برای چیه، العلماء یا کل عالم، کل وضع شده برای چی؟ برای همه. خب منظورش از وضع له لفظ یعنی کل وضع شده برای همه، استعمال در اون نشده. فکأن المراد بالعلماء، شما کل میگید یا علما میگید؟ منظورتون از علما کلیت و استغراقشه یا اول عالم بودنشه؟ کدومش؟ ببینید میگن لفظ و کل من الدلیلین مستعمل فی لا بین ما وضع له اللفظ و اون علم عدم استعماله فی. الان در اکرم العلماء مثال پیاده کنیم، موضوع له لفظ چیه؟ کل علماء. کل علماء منظور از یعنی موضوع له کل یا عالم؟ تعدد دال و مدلول شد باید برسیم منظور کدوم اینجا؟
کردن مراد بالعلماء
خب. عدولهم
یعنی نه
کلهم. خب مراد به العلماء عدولهم این میگن مستعمل فیه لفظ است، درست شد؟ نه ما وضع له لفظ. خب یعنی العلماء وضع له کل علماء یا کل وضع شده برای کل؟ العلماء که وضع نشده برای چی؟ حتی علماش هم وضع نشده برای کل. العلماء بله خب پس دوتا با هم، یعنی الان اینجا مجموعه العلماء وضع لکل علماء اینجور، وقت مستعمل فی چیه؟ استعمال شده العلماء در این، الانش هم العلماء استعمال شده در، اگر العلماء این کل، الانش هم العلماء استعمال شده در کل. مراد که استعمال عوض نمی کنه. از نکاتی که بعدن دیدم یه لطرم مرز کردم، حالا مرور میکردم دیدم دیگران تذکر دادن تذکرات بجا تو کلمات من نائینی بودی که دیگم مرمو آش محمد حسین در نهایت درایه خیلی خوب اینا رو تذکرات خیلی خوبیه. بابا ما هیچ کجا وقتی تخصیص بزنیم تا کلمات که مستعمله در غیر موازه الان نمیشن که من اراده میکنم اکرم العلماء من علماء عدول، من از العلماء اراده عدول کردم، درست شد؟ نه اینکه مستعمل فی لفظ علماء عدولن. الان هم العلماء این العلماء،
یعنی من علماء رو در چی استعمال کردم؟
من در علماء عدول استعمال نکردم، میگم منظور من از العلماء العلماء العدول بوده، یعنی العلماءش آوردم العدولش هم منظور منه، نه اینکه العدول را
استعمال در اون، یعنی هم منظور
همین میخوام بگم
مستعمل یعنی متکلم.
احسن، من همین میخواستم بگم که ببینید تو کلام شیخ الان مفهوم تصوری با مفهوم تصدیق استعمالی و تصدیق جدی مبهم به صورت واضح جدا نشده. ایشون که میگن مستعمله یعنی مراد چی؟ مراد جدی، نه مستعمله یعنی مراد استعمالی. مراد استعمالی قطعا در علما مراد استعمالی داره، مراد جدی هم تازه با اون استعمالی مقابل چی بود؟ مقابلش نظر داره هست؟ مراد استعمالی مقابلش چی بود؟
شوخی مثلا،
هزل. مرادش مقابل جدی بود، مقابل استعمالی چی بود؟
خواب.
بله، از دل سنگی در بیاد، میگفتن که دو تا سنگ بخوره به هم، از دل سنگ کلمه اضرب در بیاد، این مدلول استعمالی نداره، یعنی لفظ استعمال نشده. استعمل، استعمل مستعمل میخواد، پشوانه مستعمل قصده، ولو حاضله، اما اراده استعمالی داره، نمیخواد به کار ببره. خب اینجور اراده استعمالی الان در اکرم علما نیست؟ قطعا هست. اگر نباشه که نمیشه من، نه العلماء دیگه من اراده استعمالی ندارم. استعمله در علماء عدول، این استعمله دو سه چیز توشه، اولا اراده استعمالی مقابل غیر قاصد نیست، ثانیا مراد استعمالی چیه؟ به معنی استعمال مقابل حاضل هم نیست، بلکه مراد استعمال این استعمال جاد، رسول. این نکته ای که در فرمایش شیخ همجوری به صورت مبهم آمده. پس و این علم عدم و استعمالی هیفی، این استعمال استعمال شده، منظور مراد جدیست اینجا، مدلول تصوری. فکأن المراد بالعلماء، مرادن مستعملون فی؟ نه، مستعملون فی با مراد با هم دیگه تفاوت میکنه، بخشی از مراد مستعملون فیه. فی المثال المذکور عدول هم خیلی. و یندفع، حالا از یندفع فرمایشات اصلیش شروع میشه. و یندفع به ان تنافی فی المتعارضین انما یکون بین ظاهره دلیلین، دو تا دلیل وقتی با هم دیگه متعارضن، این اساس حرفای بعدی که مرحوم شیخ پایش گذاشتن همینجا از اینجا شروع میشه. بابا دو تا دلیل ظاهرشون رو باید ببینیم، ظاهرشون هم قبل از علاج باید ببینیم، اصلا فرمایید نه اینکه علاج رو در نظر بگیریم. مخصص متصل لفظی نیاز به علاج نداره، همراه خودش عمومی نداریم، درستی و تمام رفته کنار. اما وقتی ما یک عامی داریم ظهور براش محقق شد، مخصص متصل لفظی نیامد، حالا اگر مخصص براش بود چه اجماع باشه چه غیر اجماع قطعی یا حجت غیر قطعی، این چی میشه؟ نیاز به علاج داره. وقتی علاج تو کار اومد، علاج ظهور رو دست ما نمیگیره. ظهوری که ابتدا بوده، ظهور کلام تمام شد، محقق شد. شیخ میفرما احدی نمیتونه این ظهور رو از دست ما بگیره. این ظهور اومد، علاج های بعدی حجیت را، مراد را، محدوده این مراد را دستکاری میکنه، نمیتونه از دست ما بگیره. ببینید ان التنافی فی المتعارضین انما یکون بین ظاهر ی دلیلین و ظهور و ظاهر، اما ان یستند الی وضعهی، که میگیم وضع برای چی شده، و اما ان یستند الی قرینه المراد و کیف کان فلا بد من احرازهی حین التعارض، باید ظهور حین التعارض احراز بشه. درست شد؟ اگر با دلیل اجماع تخصیص زدید و بخواید با ملاحظه تخصیص اخذ به ظهور بکنید، اصل ظهور احراز نشده. اگر ظهور لفظی هم میخواد بگید چرا، حالا بازم توضیح میدن. و قبل علاجه، یعنی قبل از علاج تعارض، چیه؟ باید احراز بشه ظهور. از العلاجو راجعون الى دفع المانه، الان یه ظهوری داریم محقق شده، مانعی براش پیش اومده، علاج چیه؟ باید علاج بکنیم، مانع را برداریم. لا اله احراز المقتضی، علاج به اینی که ما اصلا ببینیم ظهوری در عموم داره یا نداره. باید اصل عموم احراز بشه ظهورش، بعدی که احراز شده باید بیان دفع مانع کنیم. اگه احراز نشه که اصلا تعارض پیش نمیاد، اینا واضحه. و العام المذکور بعد ملاحظه تخصیصه بذلک الدلیل العقلی این لوحظه بالنسبت الى وضعه للعموم، همون دلالت تصوری القی وضعیه، مع قطع النظر عن تخصیصه بذلک الدلیل، فالدلیل المذکور والمخصص اللفظی سواء فی المانعیت عن ظهوره فی العموم، فرق ندارن، ظهور خودشو داره. درست شد؟ مخصص چه اجماع باشه چه قطعی چه غیر، تا اینجا هم خوبه. بله. والعام المذکور
دو جور میشه لازم کرد، اول تمام بعد ملاحظه تخصیص.
بله، منظورشون از ملاحظه تخصیص یعنی علاج. درست شد؟ وقتی میخوایم علاج کنیم، حالا وقتی در صدد علاجیم، در صدد علاج که هست، برمی آییم میگیم که الان این عموم ظهور القی وضعیش در عموم هست یا نیست. درست شد؟ و این علاج ما به وسیله تخصیص قطعی میخواد چی را از دست ما بگیره؟ میخواد ظهور القی وضعیه را بگیره؟ میگن نه. اگه میخواد اینا بگیره، چه مخصص او چه این، در این گرفتن ظهور لفظی از دست ما برابرن، هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. خب حالا این من عبارت میخوام صاف بشه، بعد برگردیم دوره برگشتش حرفای دیگه. بل عام المذکور بعد ملاحظه تخصیصه ان لوحظ بالنسبه الى وضعه للعموم فالدلیل المذکور والمخصص سواء في المانعيه فيرفع اليد عن الموضوع له بهما. درست شد؟ به این دوتا میشه از موضوع له دست برداریم، تفاوتی هم نمیکنن در این که چرا، چون میگم قطعیه یا غیر قطعی، مسئله ظهوره، میشه مجاز، از القی وضعه دست برمیبریم. و ان لوحظ بالنسبه الى المراد من بعد تخصیص به ذالک دلیل، اگر نه میگیم تخصیص اومد دال دیگه، چون تخصیص قطعیه مراد برای ما معلوم شد، حالا که اینجوری شد فلا ظهور له، برگردی بالا هم نه احرازی، میگن اگر مراد رو در نظر گرفتیم، حالا دیگه اصل ظهور در عموم محرز نیست. نه اینکه ظهور محرزه، میخوام اون تخصیص بیاد چیکار کنه، تخصیصش بزند و مانع از ظهور است و با هم دیگه علاج کنه، مثلا نیازی به علاج نداریم. چرا؟ علاج بالا اونجاست که احراز بشه ظهور، بعد بیام علاج کنیم. وقتی که نسبت به مراد بسنجیم دیگه اصلا محرز نیست. چطور؟ میفرما که فلا ظهور له فی ارادت العموم باستثناء ما خرج بذلک الدلیل الا بعد اثبات کونه تمام الباقی، باقی مونده و هو غیر معلوم الا بعد نفی احتمال مخصص آخر ولو به اصالت عدمه و الا فهو مجمل مردد بین تمام الباقی و بس که ساکف هم نار میگن. خب لأن الدلیل المذکور قرینه صارف عن العموم، درست؟ عموم مراد نیست، فهمیدیم، اما لا معینه لتمام الباقی، مخصص که نمیگه که اون آن بقیش همه مراد بوده است. درست شد؟ و اصالت و عدم المخصص الاخر فی المقام غیر جاریه مع وجود المخصص اللفظی، مخصص لفظی که موجوده چطور بگیم مخصص نیست؟ درسته اصالت عدم یا ظهور درست کنه، با این خود مخصص دور میشه که خود مخصص لفظی که هست، پس نمیتونه با وجود مخصص اصل جاری بشه. وقتی جاری نشود اصلا ظهور در ما بقی محرز نیست، پس اصلا نیازی به علاج نیست. غیر جاریه فلا ظهور له فی تمام الباقی حتی یکون نسب بینه و بین المخصره عموما من بعد و به عبارت اوزه.
عبارت اوزه رو بردن که واضح‌تر
بشه. بله که عبارت اوزهش برای مثل زین و فاصل من که ابهمه، مخصوصا با مطالب والا قبلشون فرض ان شاء الله حتما نگاه کنید. این عبارت بعضی جاش برای زین من ناصافه، حالا یعنی مقصود ایشون و تصدیقش، حتما یه نگاه جان رو نروش بکنید که انشاءالله ابهامات ما را لطف کنید افاده کنید برطرف کنید انشاءالله. صلی الله علیه و آله و سلم.